و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع محترم و مستطاب مصدی باشم وقت محدودی رو. واقعش چهره ها رو که نگاه میکنم برای من صحبت خیلی سخته، ولی به هر حال حالا اینجوری مقدر شده و برنامه ریزی شده. من از برنامه ریزان هم تشکر میکنم. از خدا میخوایم که هرچه صلاحه و انشاءالله درسته به فکر ما و زبان ما جاری بشه. قاعده عدالت در فقه، و ای کاش کلمه قاعده هم نبود، گفته می شد عدالت در فقه. راجع به این موضوع من محضر بزرگان عرض کنم، هم قبلاً سخنرانی داشتم و هم مقاله، ولی آنچه که الان محضر شریف شما عرض میشه با آنچه که قبلا گفته شده عام و خاص منوجه. حالا کسی اونا رو مطالعه کرده، به هر حال شاید جلسه امشبم براش بی استفاده نباشه، مخصوصا که لصیق شده این عنوان و کار به مناسبت سال روز شهادت استاد بزرگوار شهید مطهری. طبیعتا قدری وضعیت فرق میکنه، بیشتر عام و خاص منوج میشه. اگر اجازه بدید من عظمت جلسه رو رعایت کنم، دیگه راجع به کلمه عدالت و کلمه فقه و اینها خیلی معطل نشم و بریم سراغ در واقع کاربست عدالت، اندیشه هایی که در طول تاریخ بوده و الان وجود داره و مثلا چه اندیشه ای میتونه فائق باشه، فائز باشه، مسلط باشه. فقط همینقدر که عدالت گاهی به عدم ظلم، اینو به این خاطر عرض میکنم که برخی از دوستان فاضل ما در خود حوزه قم قائل به عدالت در فقه اصلا نیستن، نه در فقه و نه در شریعت، و میگن آنچه ما داریم عدالت در تکوینه، ولی عدالت در تشریع ابدا مثلا صحبت هم نشه. پیشینی پسینی تو مصاحبه‌ای که دارن و منتشر شده، من در این کتاب روششناسی اجتهاد آوردم ولی هنوز چاپ نشده، اونجا حالا آدرس و شخص و سخن و همه چی هست. بعد وقتی که مصاحبه کننده سوال میکنه که پس شما میگید که مثلا شریعت میتونه ظالم باشه، میگن نه من نگفتم میتونه ظالم باشه، ولی میتونه عادل نباشه. و بین عادل نبودن و ظالم بودن فاصله است. خب این تفکرش دیگه. حالا از این باب خوبه اگر بحثی میشه مثلا گفته بشه. حالا عقیده خود من اینه که ما نمیتونیم واسط فرض کنیم، حالا واسط در حد مفهوم فرض کنید، اما واسط در حد مصداق خارجی که یک چیزی نه ظلم باشد نه عدل، که بعد بگیم این شریعت میتونه اینطوری باشه، من نتونستم مثلا تصور کنم. در این حد خب حضرات عائزه حاضر و حالا دیگران که بعدن صدا رو میشنون باید توجه کنن که ما رو این فرض میگیم که واسطی نمیفهمیم، واسطی تصور نمی کنیم. راجع به فقه هم در همین حد عرض کردم، نمیخوایم مفهوم شناسی کنیم و کاربست های مختلف فقه و اینا، فقط از همین باب که توجه داشته باشید بزرگواران، فقه وقتی گفته میشه طبیعتاً غیر از شریعته، شریعت مکشوفه، فقه کاشفه. فقه مثلا بگیم این دانش، دانش نظام استنباط، دانش استنباط. عدالت در فقه مثلا یعنی نقش عدالت در استنباط فقیهان، البته خب طبیعتاً ارتباط پیدا میکنه با شریعت، ولی بیشتر باید بحث متمرکز بشه با توجه به عنوان در فقه. حالا فقه رو به معنای عملیات استنباط بگیریم و فقه در عدالت در فقه یعنی عدالت در استنباط، یا دانش، همین دانشی که ما به عنوان میشناسیم، موضوع داره، محمول داره، مسئله داره، هدف داره، کاشف شریعت. پس اگر امروز یعنی امشب صحبت میکنیم با این نگاه صحبت میکنیم، من فکر کنم در همین حد بحث مفهوم شناسی بحث کافی باشه. بازم عذرخواهی میکنم، ببخشید چون صدا ضبط میشه بعدن دیگران هم گوش میکنن، فرضو برای این میذاریم که بنده اینا رو برای اون حضرات گفتم. اما در واقع مطلب حالا بگید دوم بعد از این مفهوم شناسی مختصر، سیر تاریخی عدالت در اندیشه فقیهان باحسان، حالا فقیهان شیعه و غیر شیعه. مستحضرید که یک اندیشه غالبی که ما داشتیم بر جهان اسلام این بوده که ما عدالت نه پیشینی، اینو دقت بفرمایید، و نه پسینی. اصلا ما یعنی فقه ما و شریعت ما کاری به عدالت نداره، ممکنه اتفاقی با عدالت یکی شده، کنار آمده، ولی اتفاق بوده، اثر اتفاق بوده، هدف نبوده. شما اگر آثار بخشی از اشاعره رو نگاه بکنید یا ظاهریه از اهل تسنن، اینا تکرار میکنم عدالت رو اصلا به عنوان یه هدف در شریعت، ولو اینکه بگن حاصل شریعت عدالت باشه، همون عدالت به قول جناب آقای مطهری پسینی، میگن نه. یک عبارتی داره آقای بله اسکندری شارح کشاف زمخشری، میگه که افعال خداوند غرضی رو دنبال نمی کنه، افعال خداوند غرضی رو دنبال نمی کنه. البته این حرف از ارموی هست در الحاصل من المحصول. فخر رازی میگه فاعلیت خداوند از استناد به علت منزهه. حالا شما بگو هدف خداوند عدالته، میگه هرگز این حرف رو نزن. اسکندری در کشاف، احمد ابن منیر اسکندری در انتصاف حاشیه بر کشاف میگه این که افعال خداوند بر اساس حکمت باشه صحیح نیست، و اصلا باید کسی که این حرف رو میزنه شایسته نفرین دانست و نفرینش کرد. میرسیم به احمد ابن علی ابن حزم ظاهری، عبارت عجیبی داره احمد ابن حزم، اگر اجازه بدید مستندن بخونم. ایشون در بله الاحکام فی اصول الاحکام، اگر درست تعریف کنم الان بله ایشون میگه که بله، الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحه 422 و 423 میگه اصلا هیچ هدفی ما برای کار خداوند نباید تصور کنیم، هیچ هدفی. بعد با این مشکل برخورد میکنه که پس چرا به خدا میگیم حکیم؟ حکیم یعنی کسی که کارش بر اساس حکمته. میگه خب حکیم نه به معنای وصف اشتقاقی و استدلال، یعنی بگیم خداوند کارهاش رو اساسه و هر کسی کارش رو اساسه حکیمه، پس خداوند حکیمه. میگه نه خیر، لم یسم الله تعالی حکیما من طریق الاستدلال اصلا. همین که عرض کردم خداوند کارش اساس داره، هر که اساس داره حکیم، پس خداوند حکیمه. میگه نه، ولا لان العقل اوجب ان یسم الله تعالی حکیما، ما الزامی نداریم خدا رو حکیم بنامیم. میگیم پس چرا میگه حکیم؟ میگه و انما سمیناه حکیما لانه سما بذلک نفسه، خودش رو حکیم گفته. و هو اسم علمن، مثل که ما به پسرمون میگیم محمود، به دختر میگیم نرگس خانم، به خداوند میگیم حکیم. و انما هو فلان و هو اسم علمن له تعالی لا مشتق. و همینطور مثلا فخر رازی عبارتشو در تفسیر کبیر میگه الذی یقوله اصحابنا ان علت حسن تکلیفیه ربوبیه و العبودیه لا ما یقوله المعتزله من رعایت المساله، که حالا یکی از مساله هم یا مثلا همه مساله عدالت باشه. و من میخوام از اینجا اساتید بزرگ یک مثلا نسبت رو، یک اشتباه رو چی کنم، که این که معروف شده که اشاعره به عدالت پسیندینی مثلا معتقدن و میگن هر آنچه را شارع بفرماید عدالت است، نه هر آنچه که عدالت شارع. اون جمله معروف دیگه، سر کلاس هم بارها گفتیم، اشکال نداره اینو سر کلاس بگیم، ولی بخشی از اشاعره حداقل قائلن که اگرم اینطوره از سر اتفاقه، یعنی نه اینکه خداوند یه نقشه عدالتی داشته بعد این نقشه رو در قالب مسائلی پیریزی کرده و بیان کرده که میخواسته عدالت حاصل بشه، ولو عدالتی که خودش تفسیر کنه پسین دینی، نه اصلا هدفی نبوده، برنامه ای نبوده. تکرار میکنم، ولو از سر اتفاق ممکنه عادلانه شده، اما این قضیه هینیه است نه قضیه شرطیه مشروطه، هر چه تعبیر بکنید. خب این یک نظر. و تعجب نکنید الان ما در خود مثلا حوزه قم داریم، اشاره کردم وقتی که برخی از فضلا تعبیر میکنن که ما اون چه دلیل برش داریم عدالت در تکوینه، ما عدالت در تشریع اصلا نباید دنبالش باشیم، طبیعتاً به همین نتیجه میرسن که پسین دینیش هم دیگه معنا نداره. این خوب یک رویش، یک تفکر. تفکر دوم که خب یه مقدار ملایم تره اینه که نه، هدف هست عدالت و خداوند حکیمه به معنای وصف مشتق، نه به معنای علم. اما شبیه مکاتب تحققی در حقوق، اگر اصطلاحات رو دوستان آشنا هستند و بنده درست تعبیر بکنم، اینه که میگن نه، مقوله عدالت هست، هدف خداوندم هست، اما خود خداوند میخواسته این عدالت رو تفسیر کنه. چون در واقع مکاتب همینه که ما چیزی پیش نداریم، پیشین نداریم، بلکه پسینه. و اگر عدالت هم هست، عدالت همین مجموعه قوانین نیست که یک نفر، یعنی یه نفر که به یده اعتبار و مثلا حق فرمانبری داره، مطلبی رو میگه، بیان میکنه، حالا بحثای مفصلی که مستحضرید دارن. ولذا اینها که باز طیف وسیعی از دوستان خود ما رو در قم تشکیل میدن، در اشاعره هم بودن، اینا میگن عدالت حصولیه نه تحصیلی. ولذا فقیه نباید دنبال مثلا رسیدن به عدالت باشه، بلکه همون استنباطات اتمیک بر اساس اسناد که میکنه به عدالت میرسه. حالا شما بیا هی بگو مثلا ارث زن نصف مرد این کذا اون کذا، میگه نه، میگه این چینش عادلانه است. و اصلا ما چیزی قبل نداریم که بخوایم به شاره تحمیل کنیم. یه جلسه اخیراً بود، بعضی از عائزه حاضر در جلسه‌ام بودن، همین بحث عدالت بود. رسما بعضی از دوستان شما، دوستان ما میگفتن شما عدالت رو اول میخواد پیشینیش کنید بعد بیارید در فقه، در حالی که عدالت پسینیه و هر آن چه شارع بفرماید عدالته. اینا معمولا نسگرا همیشه میدونید بسند به نس میکنن و طبیعتا دغدغه زخمی شدن عدالت رو ندارن. فرق این گروه با گروه اول اینه که اینا نمیگن لا، چون اون اول میگفتن لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اینا میگن نه، خداوند هدف داره، خداوند حکیمه، حکمتم وصف مشتق نه علم، همه اینا رو قبول میکنن، ولی میگن آنچه شارع دستور میده نهایتا عدالته و هر چه قاعده اقتضا بکنه این میشه عدالت. شما میگید که آقا مثلا عقل ما کذاب، اون واقع خارجی کذاب، میگه این هیچ ربطی به عدالت نداره، یه بار اضافی است که شما دارید به شریعت تحمیل میکنید. خب اینم نظر دوم. طبیعتا نظر سوم اینه که عدالت هدف واقعیت داره و خدای متعال هم آنچه که با عدل بوده فرمان داره. مرحوم آقای مطهری دیگه عباراتش معروفه، عذرخواهی میکنم من برای شما نمیخونم، برای بعضی از بزرگان، این که میگه عدالت در سلسله علل میاد نه سلسله معالیل، یا در جای دیگه میفرماید، بخوام عبارت سریعشو پیدا کنم، میگه اسلام حقی جعل نکرده بلکه همان حقی که در طبیعت هست یعنی عدالت به وسیله قانون حفظ کرده. باز میفرماید که حقوق، بله اینجا رهاش میکنم، حدود مالکیت اجتماعی رو قانون تعیین میکنه، اما قانون تابع عدالته. عدالت تابع چیه؟ و مبنای عدالت حقوق فطری و طبیعی است. اسلام حقی رو جعل نمی‌کنه بلکه حق طبیعت رو به وسیله قانون حفظ می‌کنه. همینطور تعابیر مختلفی که جناب ایشون داره من عبور می‌کنم. ببینید این اندیشه قهرم میرسه به عدالت پیشینی و اینکه میخواد شریعت کاشف از او باشه. شاید اگر بخوایم مبنا برای این حرف پیدا کنیم، غیر از نصوص ملفوظ که گاهی آقای مطهری اشاره میکنن، همون بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسده. خب میدونید ما قائلیم حداقل بخش معظمی از احکام، من با اینکه کل احکام تابع مصالح و مفاسده کنار نیومدم، تو فقه و عقلم مفصل عرض کردم، اما اینکه مسلم بخش معظمی از احکام تابع مصالح و مفاسده، به عبارت دیگه هر جا مصلحت هست، هر جا مفسده هست، حکم الهی هست، محل بحث نیست. خب اگر قبول کنیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد به همین شکلی که عرض کردم و اون اشکال فلسفی رو که خداوند متعال عالیست ولا یفعل العالی لدانی شیئا، که تو فقه و مصلحت اگر عیزه خواستن ملاحظه کنن، اگر از اون اشکالات بگذریم و مثلا جواب بدیم و بگیم اون قانون فلسفی با این بحث فلسفه فقهی منافات نداره، طبیعتا حرف آقای مطهری بنیان فلسفی پیدا میکنه، فلسفه فقهی منظورمه، احکام تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، بهرن پرده برمیداره از عدالت. خب این یک گزارشگونه ای بود از سه تا نظر از عدالت. عدالت اصلا هدف نیست، هیچی نیست، آوردنش اصلا انحرافه. دوم هدف هست اما حصولی پسیندینیه. سوم هدف هست پیشیندینیه و اصلا قوانین باید کاشف از عدالت باشه. طبیعتا اگر یه جا با عدالت نساخ، اون وقت باید نشست فکر کرد که باید چه کار کرد. عرض دیگری که من محضر شما بزرگواران دارم که این رو در واقع بحث اصلی من حساب کنید، قدری هم معطل میشیم البته با رعایت وقت، بحث کاربست های عدالت در فقه. حالا پذیرفتیم شدیم طرفدار اندیشه سوم، چون این فرض مبتنی بر اینه. خب اگر پذیرفتیم عدالت چه کارکردهایی داره؟ آیا فقط قاعده است مثلا؟ آیا یک پارادایم، یک گفتمان روی کرده چیه؟ یه مقاله ای من دارم، عذرخواهی میکنم که مفصلش اینجاست، البته الان اجمالش عرض میکنم، هست نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم که فقه کاوشی نو در فقه چاپ شده. البته قبلش هم جای دیگه، نه به در فصلنامه، عدالت به مثابه قاعده، به مثابه گفتمان، به مثابه اجرای احکام که دقیقاً یادم نیست، اونجا بحثایی هست. من اگر اجازه بدید در این تتمه وقت، در این وقت عزیز، به کاربست‌های عدالت اشاره کنم. یک، من نوشتم به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول. تکرار میکنم، به مثابه یک قاعده، همین قاعده که میگیم، همین قاعده معروف، در کشف احکام در استنباط اول. منظورم از این اصطلاح اینه اعزه که فقیه میدونید گاهی استنباط میکنه، استنباط اول، مثلا فارغ از تزاحم یه سوالی بهش میدن که آیا دولت میتونه وارد حاکمیت حریم خصوصی مردم بشه یا نه؟ جواب: میتواند، نمیتواند. دو، سوال میکنن که آیا حفظ امنیت شهروندان، مردم، کشور بر عهده دولت هست یا نه؟ جزء وظایفش هست یا نه؟ جواب: حالا بله، خیر، میگیم بله. ببینید دو تا سوال کاری هم به هم نداره، جدا سلولی، و جوابم فرض کنید بله، مثبت. اینجا ما اصطلاح کردیم در این کتاب فقه و مصلحت به اسم استنباط اول. اما بعضی وقتا سوال اینه که لوکان بین حفظ امنیت و ورود به حریم خصوصی مردم تزاحمون، اگه تزاحم شد، یعنی یا باید حاکمیت شنود بذاره، کنترل کنه، ایست بازرسی بذاره، چه کار بکنه تا امنیت شهرها از جهات مختلف حفظ بشه، یا باید برداره امنیت رو رها کنه؟ خب اگر تزاحم شد چی؟ اینجا میشه استنباط دوم. اگه دقت بفرمایید این نامگذاری هم با عنایت بوده، یعنی استنباط اول در فضای فارغ از هر استنباطی بود، اما اینجا دیگه استنباط در تزاحم دو مصلحته یا دو مفسده است، یا مصلحت و مفسده است. میخواد بفهمید دو واجب، دو حرام، یا واجب و حرام. عرضی که من الان دارم اینه که یکی از جاهایی که عدالت خودشو حضورشو نشون میده در استنباط اول در کشف احکام. اگر دقت بفرمایید اشکال مختلف داره، یکی از اشکالش اینه که بیاد در قانون قاعده ملازمه، قاعده ملازمه چیزی در واقع غیر از عقل عملی، عقل مدرک مصالح و مفاسد، که عدالت هم جدا از مصلحت و مفسده نیست. یعنی ما وقتی در واقع داریم از حضور عقل عملی صحبت میکنیم، از قاعده ملازمه صحبت میکنیم، داریم از حضور عدالت صحبت میکنیم. حالا جزئیات بس بمانه. یکی از جاهایی که عدالت خودشو نشون میده تو همون استنباط اوله. شما کتاب القضا رو نگاه کنید، چقدر ما گزاره های عدالت محور داریم. قاضی باید چه کار بکنه در برخورد با دو نفر که به دادگاه رجوع کردن؟ تساوی در سلام، تساوی در نگاه، حالا یا به عنوان واجب یا خیلیش مثلا یا بعضیش به عنوان مستحب، ولی به هر حال اینجا خودشو در قالب عدالت نشون میده. حضور فقه به عنوان یک قاعده، اینجا اگر بگیم قاعده اشکال نداره. خب از این عبور میکنیم، میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم، عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله در استنباط اول. یعنی چه؟ ببینید در این کاربست دوم عدالت دیگه قاعده نیست. عدالت در واقع، دوست نمیدارم خیلی این تعبیر رو به کار ببرم، ولی رساس یه پارادایمه، یک اتجاهه، یک گفتمانه، نه گفتگو، که فهم فقیه رو در همون استنباط اول از ادله شکل میده. من دیدم آقای مطهری از این رو کرد تعبیری که داره، ببینید میگه قاعده عدالت روح قوانین اسلامه. اولش گفت که در سلسله علله، این همون قاعده ملازم است، اما در بخش دوم میان میگه روح قوانین اسلام. خب این که نمیتونه بگه قاعده است، وقتی میگه روح قوانینه یعنی قوانین جدا، این میشه روحش. آنچه امروز تحت عنوان رویه قضایی گفته میشه، گفت این اشتباه است، رویه قضایی این نیست، ولی حالا یه عبارتی مربوط به 60-70 سال قبل، ما نباید بیشتر توقع داشته باشیم. نه، رویه قضایی میدونید تعریف دیگه ای داره، ولی آقای ایشون آنچه که میخواد بگه همینه، یعنی یک گفتمانی فقیه عدالت محور داشته باشه که طبیعتاً با این گفتمان بره سراغ عدله. من با یکی دوتا مثال خدمت شما مطلب رو برسونم. یه بار دیگه میگم عدالت به مثابه رویکرد در فهم عدله. این داستان رو شنیدید فضلا؟ صحیحه ابوولاد در مکاسب که خدمت امام مطرح میکنه، من قاطری رو کرایه کردم نصف روز برم فلان جا و برگردم، رفتم دنبال بدهکارم، بهم گفتم رفته فلان جا، گفتم من که تا اینجا اومدم، حالا برم بعد مثلا به صاحب قاطر رو راضی میکنم صاحبش رو. میگه رفتم اونجا مثلا کرای کدو بره حسن آباد، گفتم رفته تهران، رفت تهران، گفتم بدهکار رفته سبزوار، گفت من که تا اینجا اومدم میرم تا سبزوار. روایت هست دیگه، همتون مستحضرید، میگه رفتم و برگشتم نصف روز شد 15 روز. خب اومدم قاطر سالم تحویل صاحبش دادم، صاحبش گفت که خب نصف روز اجاره بود، الان 15 روز شده. گفتم اشکال نداره، گردنونا از مو باریک، ادق من الشعر، گردنم از مو باریکتر، هر چی باید بدم میدم. بحثشون شد سر قیمت، توافق نکردن. رفتم سراغ فقیه عراق، آقای ابو حنیفه، فقیه عراق اون زمان. گفتن چی؟ گفت که شما اجاره نصف روزو بده، بقیهش دیگه هیچ. هست تو مکاسب، هست تو روایت ابو ولاد هست. هیچ بدهکار نیستی. بعد میگه که ما دیگه خیلی اینجور برامون عجیب غریب بود، عادلانه نبود، گاهی عوام بهتر از خواص متوجه میشن. به هر حال به یه چیزی راضیش کردم، ولی دلم قرار نداشت تا آمدم مکه خدمت امام صادق عرض کردم. امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، فی مثل هازا تحبس السماء و ماءها و تمنع الارض برکاتها. این قضاوت جائرانه. خب آقایون، شما فکر میکنید ابو حنیفه از رو هوای نفسش اینو گفت؟ اینا دیگه تو روایت نیست، تو مکاسب نیست. میدونید که اینا بر اساس یک تحلیل روایی این فتوا رو داد. اینا یه روایت دارن الخراج به زمان، مستحضرید، یعنی منافع در مقابل زمان از پیامبرم هست. اونا قبول دارن روایت رو، که البته ما هم قبول، یعنی من خودم تو کتاب حقوق قراردادها دفاع کردم از این دلیل. حالا عزیزان خواستن یه نگاه بفرمایید. الخراج به زمان، خب ابو حنیفه میگه یعنی چه؟ یعنی منافع کالا در مقابل زمانه، یعنی کسی وقتی ضامن کالا میشه منافع میشه مال او. خب این آقا نصف روز که ضامن ثمن المسما بود، اجرت المسما بود، ولذا منافع نصف روز مال او بود. بعدش شد ضامن کالا. ابو حنیفه استدلالش این بود، چون شد ضامن کالا، خراج مال کسی است که ضامن کالاست. 14.5 روز ضامن کالا بود، ولذا خراج مال اونه. بر اساس همین نظر میدونید در فقه احناف اگر مثلا کسی ماشین یه نفر رو بدزده، 1 سال با این ماشین کار کنه، اگر لاستیک ماشین بترکه ضامنه، اگر شیشش بشکنه ضامنه، ولی هر چه درآمد از این ماشین به دست بیاره ضامن نیست، چون الخراج در مقابل زمان کالا. البته وقتی دست فقهای ما میرسه میدونید میگن اصلا این مورد مال زمان معاملیه. اصلا جالب اینه که مورد روایت طبق نقل خود سنی ها اینه که میگه من اگر جنسی بخرم مدتی که استفاده میکنم بعد فسخ میکنم، مال ضامنم یا نه؟ پیغمبر میگن ضامن نیستی، جنسو خریدی 3 روزم حق فسخ داری، در این 3 روزم مثلا استفاده کردی، شیر داده گرفتی، هر چی بوده، حالا نه تصرفی که مسقط خیار باشه، نه شما ضامن نیستی. ببینید قطعا اگر آقای ابو حنیفه روی کرده عدالت محور داشت نمیومد این فتوا رو بده. من نمیخوام بگم به عنوان یک قاعده دارم استفاده میکنم، اصلا برای این روایت نبوی اطلاق منعقد میشه، یا اگر اون نگاه باشه دیگه این اطلاق منعقد نمیشه. یعنی اینجا نمیاد مخصص قاعده عدالت مخصص یک ظهور بشه، نمیذاره این ظهور منعقد بشه. باز یه نمونه دیگه بگم، چون این از جای حساس بحثه، حتما مستحضرید دیگه، شیخ اعظم در خیار قبن داره که اگر کسی قابنه، عمدنم قابنه ها، بعد که خرید جنس و خرید، میدوندم جنس 50 میلیون رو خریده 10 میلیون، برای این که فروشنده مثلا نیاد فسخ بکنه فوری اجاره 99 ساله میده. خب بعد میاد فروشنده میاد میگه آقا من فهمیدم اشتباه کردم، جنس 50 میلیون دادم به شما 10 میلیون، خبر نداشتم، میخوام فسخ کنم، فسخ تو. شیخ میفرماید اشکال نداره فسخ کنه، اما بعد از انقضای اجاره جنس رو بیاد برداره بره. حالا اگه اجاره 50 ساله باشه 90 ساله باشه باشه، و این جنس اجارم از آن کیه؟ از آن مغبونه، مال الاجاره از آن مغبونه. میگیم آقای شیخ اعظم دلیل شما چیه؟ میگه دلیل من یه قاعده است، المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، که حتی اونجا ای کاش فرموده بود للمطلق الملک، للملک المطلق تعبیر دقیقی نیست، مطلق الملک بهتره، ولی حالا میگه المنفعت و دائمه تابعتون حالا به قول ما لمطلق الملک، متوجه هستید؟ میگه آیا مغبون، آیا غابن مالک هست یا نه؟ غابن بله. آیا مالک میتونه جنسی که یک آن مالک میشه برای 100 سال اجاره بده یا نه؟ برای یک آن مالک شد اجاره 100 ساله میده؟ بله. خب وقتی اجاره داد، اجاره گیر مالک میاد یا غیر مالک؟ میگید مقبون فسخ میکنه. فسخ هم که از حین نه از اول، از حین نه از اول، و رضا میتونه فسخ بکنه، فسخ بکنه. اما باید بله، اگر پشمی شیری چیزی داره این کالا، برمیگرده به مقبون چون فسخ کرده، ولی اجاره مال اونه. اینجاست که آقایون بین دو تا فقیه بحث در میگیره، یکی مدافع شیخ انصاری است مرحوم امام خمینی، یکی مخالف شیخ اصفهانی. اصفهانی میگه من المستبشع جدا، خیلی بشیعه، خیلی قبیح جدا این فتوا. حالا رسانه ها فردا باز نگیرن تکه هاش رو، به هر حال ایشون میگه این خیلی چجور بگم ناجوان مردانه است، این چه فتوایی است که شیخ اعظم داده. مرحوم امام خمینی میگه کجاش ناجوان مردانه است؟ همین که گفتم مقبون حق فسخ داره، ولی قابل مالک هست یا نه؟ آیا آنی مالک شدن میاره تسلط بر کالا؟ بله. آیا وقتی تسلط آورد اجاره داد، اجاره مال مالک هست اونی که اجاره داده؟ بله. لذا ایشون میگه کجای این مشکل داره. ببینید ما اگر بخوایم مثلا به عنوان یه داور، حالا یه طلبه، عرضی در مقابل بزرگان داشته باشیم، شاید اگر کسی قائل به عدالت به مثابه رویکرد باشه، گفتمان باشه، پارادایم باشه، این حرف رو نمیزنه. من معتقدم آقای مطهری این رو میخواد تعبیر بکنه. یه جا میگه روح قوانین، یه جا میگه ملاک قوانین. بله، به یه روایتی هم تمسک میکنه، یه جا میگه به قول خودش رویه قضایی که چیز نیست. اسلام عد مقیاس احکامه. میتونیم، حالا اصرار ندارم بگم آقای مطهری منظورش از مقیاس همین گفتمان رو روی کرده، ولی این هست. پس شد دوتا کار بست، عدالت به مثابه یه قاعده، مثل روایت، مثل آیه. ما اگر روایت داشتیم که باید قاضی بین طرفین تساوی برقرار کنه، حالا ممکنه مستندش کنیم به عدالت. دوم همین رویکرد. سوم من اینجا نوشتم عدالت به مثابه سند، مثل همون اولی، اما در استنباط دوم. یعنی اینجا دیگه فرقش با اون کاربست اول همین استنباط اول و استنباط دومه. اگر کسی قائل بشه در وقت تزاحم، مثلا اونی که عادلانه است، عادلانه رو پیشیندینی معنا بکنه، مثلا در تزاحم بین حقوق، دو واجب دو حرام، ببینه مصداق عدالت چی اقتضا میکنه، همون رو در استنباط دوم به کار بگیره. عدالت به مثابه سند در استنباط دوم. اینجا من میخوام شما رو منتقل کنم حضرات به باب تعادل و ترجیح. آیا ما میتونیم سنجه در ترجیح قرار بدیم موافقت با عدالت، با عدالت رو؟ یعنی اگر یه روایتی هست، داریم اتفاقا روایت میدونید داریم، که اگر زنی مبتلا شد به یک شوهر کذایی، نه تأمینش میکنه نه چی، تو روایت میگه که بالاخره مبتلا شده دیگه، باید صبر کنه. حالا بعضی مناقشه سندی دارن رو این روایت، بعضی هم دفاع میکنن. خب اگر ما بیایم در استنباط دوم این روایت تو بذاریم مثلا با روایت معاشرت به معروف، یا با ادله نمیخواد خاص، ادله عام نفی ظلم، حالا یا اصلا روایت رو کنار بذاریم، نباید بترسیم آقای ما 11 تا روایت داریم که ائمه فرمودن اگر چیزی رسید و دیدید یه جا داره خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف عقوله، یکیش هم داره عقوله، کنار بذارید. خب اینا روایات زمین خورده که نیست. منظور امام صادق نه روایت ضعیف، اگر روایت ضعیف آمد این کارو بکنید، منظور روایت معتبره، سند داره، معتبره، ولی خب خلاف عقله، خلاف. حالا اگه بگیم سنت و قرآن، هم مراد روح قرآنه، روح سنته، چون غیر از این باشه به مشکلاتی برخورد میکنیم. خب اگر این طور باشه نباید چیز بکنیم، یعنی بگیم سنجه در ترجیح. حالا اگر تعارض کرد واقعا سنجه در ترجیح باشه در وقت تعارض ادله. و بالاخره من عذرخواهی میکنم در آخرین قسمت صحبتم نوشتم عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف. این دیگه یه مقدار بحث سیاسی اجتماعی میشه. ببینید اون قبلی ها بیشتر جنبه تئوریک داشت، جنبه نظری داشت، در استنباط اول، در استنباط دوم، در فهم ادله. اما عدالت در واقع در اجرای احکام، یعنی اینکه شاخص عدالت باشه. عدالت هم میدونید همه رو مثل مصلحته، اینا همه رو پوشش میدن، مثل مصلحت، مثل عدالت، بگیم در اجرای احکام مکشوف. حالا احکام مکشوف شد، اما بعضی وقتا به خاطر زمان ناشناسی، به خاطر مکان ناشناسی، به خاطر عدم تسلط بر اقتضاعات، میبینی یه حکمی که میتونه عادلانه باشه جائرانه اجرا میشه. مگه الان بحث ما اختلافی که هست، من پیروز تو تلویزیون بود صحبت میکردم، گفتم به هر حال الان ما اختلاف سلیقه داریم راجع به این بحث حجاب. هیچ کس هم نمیتونه بگه ما یکی غیرت دینمون بیشتر از اوناست. کی وعظ کرده؟ کی گفته؟ مثلا کسی که فرضون حرف خاصی میزنه حتما غیرت دینش بیشتره، حتما دینش قوی تره. کی گفته؟ اونا هم برعکس میگن ما دینمون قوی تره. اگه بناس به ادعا باشه، خب اینجا هاست که در اجرای احکام مکشوف، اینجا هاست که دیگه بحث حاکمیت میاد. یعنی ببینید بحث استنباط دیگه نیست. گفتم استنباط احکام، ببخشید، اجرای احکام مکشوف. احکام که شده در استنباط اول، در استنباط دوم، حالا میخواد اجرا بشه، باز اینجا عدالت حضور پیدا میکنه. من نکته ای را میخواستم بگم. ببینید جمله آخرم بود، گفتم آخر شد ما قبل آخر. ببینید عدالت البته یه مفهومیه، ما گفتیم پیشین دینی، پارادایم چی و چی، اما میدانید که مثل عدالت، مثل مفهوم نخود و کشمش و گندم و آب نیست. اونا اختلافات جهان، در جهان بینی اختلافات ایدئولوژیک تأثیر نداره، اما عدالت نه. یعنی با کدام جهان بینی میگی عدالته، با کدام جهان بینی میگی ضد عدالته، با کدام ایدئولوژی؟ یعنی اینا مفاهیمی است که باید با توجه به جهان بینی و ایدئولوژی معنا کرد. آخرین نکته مطالعه نظاموار دین هست، و الا عدالت میشه اون عدالتی که انار میدزدید، نانم میدزدید. حالا غیر از این گفتم، ولی درستش اینه، دو تا نان دزدید، دو تا انار صدقه داد، که قصه شو میدانید. یعنی ما خیلی وقتا رفتارمون با عدالت اینجوریه. مثلا نظام حلقوی، منظورم پشت سر هم نظام هرمی در طول همو نمیبینیم، ولی خب از عدالت صحبت میکنیم. اینم باید، یعنی باید توجه بشه که وقتی از عدالت، حالا به همون حتی پیشین دینیش وقتی مطرح میشه، بپذیریم که جهان بینی ایدئولوژی درش تأثیر داره و توی نظام باید معنا بشه. من عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد. اگر الحمدلله رب العالمین.
با تشکر از افاضات استاد بزرگوار، فضلای جوان یا حضار محترم، اگر سوالی پرسشی دارنم بفرمان تا این که گفتگوی هم سر شده.
چه سلامات بفرست.
خب یه صلوات بفرستید تا سوال تولید بشه.
من خودم باشم این سوال رو میکنم، دخالت دادن عدالت با مقاصد چی میشه؟ آیا الزاماً باید مقاصدی باشیم تا دم از عدالت بزنیم یا نه این ممکنه دو وادی باشه؟ چون میدونی که هر دوش در حوزه مخالفان جدی داره، مثلا مقاصد خب بیشترم نه چیز داره. آیا مثلا این بحث ما همون بحث فرق میکنه؟ ولی خب من دیگه استفاده میکنم از بزرگان.
خب الحمدلله بحث انگار بحث پرمغز و پرباری بود که اساتید و فضلا ترجیح میدن که همین رو یکم تأمل درش داشته باشن تا انشالله در جلسات بعد بتونیم بحث های دیگر رو استفاده های دیگر داشته باشیم. بازم صلواتی مرحمت.